بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. گرچه شاید مناسبت این باشه که چون 15 نشست منه تناسب خوبی داره که درباره حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام صحبت کنیم، ولی چون برنامه ویژه‌ای بناست درباره امام حسن باشه، ما دنباله بحث خودمون رو ادامه میدیم. دنباله بحث خودمون این بود که بحث فلسفه نماز بود در یه سطح متوسطی. همونطور که در نشست قبل گفتیم، اسرار الصلات، فلسفه نماز، خیلی کتاب‌ها گفته شده، مقاله‌ها نوشته شده، ولی در یه سطحی که عمومی باشه، برای محصل، برای دبیر، برای بازاری، برای خانه‌دار، اداری، برای همه عموم بتونه مفید باشه. برای این یه خود از بعضی قسمت هایی که مشکله درست نظر میکنیم، همه نگاه ساده و آسون. بحث اینجا رسیدیم. اول که چرا نماز بخونیم، گفتیم برای خاطر تشکر از ولی نعمت. انسان چرا نماز بخونه؟ میخواد تشکر کنه. آیا خدا نیازه به تشکر داره؟ نه، این تشکر اثر سازندگی در خود ما داره. مثل که معلم نیازه به درخوندن شاگرد نداره، اما درخوندن یه تشکری از استاد که اثر سازندگی داره خود شاگرد داره. و اما اگر کشورهای نماز گذار علم و صنعت ندارن، علم و صنعت نداشتنشون به خاطر این نیست، حرفای گذشته عرض میکنه و فهرست حرفای گذشته است. کشورهای نماز گذاره اگر علم صنعت ندارن، به خاطر اینکه که به صبح درست نماز میخونن، به خاطر اینکه نظام فرهنگیشون، نظام رهبریشون، رژیماشون درست نبوده و مستضعف مسلمان ها رو نگر داشتن. و اسلام به نماز خوندن تنها نیست، در کنار نماز خوندن در همه برنامه ها خوب باشه تا انسان از هر جهت موفق بشه. بعد اومدیم وارد نماز شدیم و مسئله قبله و طهارت اینها رو مطرح کردیم تا به ترجمه نماز رسیدیم که الان دنباله ترجمه نماز مطرح میکنیم. گفتیم که ترجمه نماز به اینجا رسیدیم که بسم الله الرحمن الرحیم، گفتیم بس به اسم است و اسم ریشه لغویش سمه هست و سمه هم یعنی نشونه. بسم الله یعنی به نام و نشان خدا. که رحمان است یعنی لطف می کند، می دهد و دادن لطفش رو کلک و شیطنت نیست، رو مهربانی و لطف می کند از این مهربانی. دیگران یا لطف نمی کنند یا اگرم لطفی بکنن از اون شیطنت لطف می کنن. نظیر کاری که نسبت به حیوان انسان میکنه، انسان به حیوان اگر عرف میده عرف میشه ببوشه بش. دیگران لطف نمیکنن یا اگر لطف میکنن لطف رو خیر ما نیست. این گذاشتیم. بعد گفتیم الحمدلله، هم برای خداست که در گذشته مرا در کنار هستی تربیت کرد و الانم لحظه به لحظه به من لطف میکند و اگر آنی لطف نکند من نیستم و فردا هم سر و کار ما با او مالک یوم الدین. مفصل اینا رو گفتیم. بحث امروز ما از اینجاست. ایاک نعبد، ایاک نعبد. این نور نعبد که مدرسه خوندیم دیگه، متکلم معلغیر به قول ما طلبه ها، یعنی ما ملت، ایاکه یعنی فقط و فقط تنها، چون ایاکه جلو افتاده معنی فقط معنا میکنه، تنها ابدا یعنی بندگی تو را میپذیریم، پس این معنا ایاکه نبود، ایاکه نبود یعنی ما ملت مسلمان تنها بندگی تو را میپذیریم. جالب اینه که اگر شما تنهایی هم پاستاشون نماز بخونیم نمیتونیم که ایاکه عقبود، یه نفر هم اگر سر نمازه گویا نماینده تمام ملته، در هم مثل من مطرح نیست، هرچیت ما هستیم، نعبد و نستعین اهدنا السلام علینا، هرچیت ما هستیم، باید عمومی نگریست، ما ملت مسلمان تنها بندگی تو را قبول میکنیم، نه بندگی زور، نه بندگی پول، نه بندگی شرق، نه بندگی غرب. خب ایاکه نعبد و ایاکه نستعین در همون خواسته باشیم بندگی خدا رو بکنیم، خدای تو باید به ما کمک کنی، در همون بندگی هم باید تو کمک کنی، ما بندگی میکنیم اما بکنی که تو بندگی میکنیم. باز نور نستعین یعنی ما جامعه، ما ملت، باز ایاکه یعنی فقط و فقط تنها، نستعین استعانت یعنی کمک تو را میپذیریم، ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. من نماز میخونم اما به عنوان جمع حرف میزنم، همه ما، همه ما مسلمان ها فقط و فقط بندگی تو و فقط و فقط کمک از تو، بندگی شرق، بندگی غرب، کمک از شرق، کمک از غرب، ابدا. همون روش شده که سیاستمدارها رفته بودن فرانسه، پاریس، خدمت امام گفته بودن آقا شما اگر خواستید با دولت ایران، با رژیم ایران مبارزه کنید، بالاخره باید با یه عبرودرسی قبلا یه قراردادایی، یه تعهدایی داشته باشید، دست خالی که نمیشه. روح ایاکه نعبد، اگر من و شما حرفشو میزنیم روحش در ایشون پیاده شد. فرانسه به هیچ کسی که نمیخونم تو روزنامه نوشته بودن که نه به شرق، چون اصلا از امام برداشته بودن که تکه داشته بود به درخت سیب، وقت روزنامه نوشته بود این شخص نه به شرق تکه دارد و نه به غرب تکه دارد، تکه ایشون به یک درخت سیب است. ایاکه نعبد، فقط بندگی خدا و ایاکه نستعین، فقط کمک از خدا. شد؟ حالا باز اهدنا، اهدنا هدایت کن، نه مرا، همه ما را هدایت کن، اهدنا همه ما را هدایت کن، دید جمعی. اصولاً که میگن ازدواج مقدسه، از نظر اسلام مقدس بودن ازدواج یه خورده است برای اینکه دید انسان را وسیع میکنه، یه خورده ازدواج که میگن مهمه و محترم و مقدسه برای خاطر اینکه ازدواج مسئله شهوت و گناه رو کنترل میکنه، نیچیش برای خاطر اینکه دید جمعی به انسان میده. آدمی که زن نگرفته همش میگه خودم، زلفم، کتم، شلوارم، خونم، همش میگه خودم. یعنی که ازدواج کرد میگه خودم، زنم، پدر، زنم، مادر، زنم، بچم، یه خود از خودم میاد بیرون. و خیلی در اسلام ما سفارش کرده که جمعی نگاه کنیم و بسیاری در دستورات اسلام میبینیم که گفته انگار یک چیزای فردی رو بکن برای خاطر جمع. همون سیر و سیازی که داره یه فلان ویتامین تو اثره، میگه اگه خواستی برسی جمع و جامعه و خواستی برسی مسجد، هم نداری برسی مسجد، یا اگه خواستی برسی مسجد نباید از این میوه ها بخوری، از این غذاها بخوری، گرچه فایده فردی داره اما دید جمعیش اصالت مقدر برده. گاهی انسان یه کاری میخواد بکنه از نظر خودش خیلی راحته، اما اگر به جامعه زرم زنه حق نداره، قانون لازرده و لازرار برای همین جهته. بسیار خوب. و ما باید مواظب این جهت باشیم در زندگی روزمرهمون، باید مراعات این جهت بکنیم. شما در یه تاکسی که نشستی دو سه متر مساعد، چند متر مساعد هوای تاکسیه، این هوای تاکسی مال همه افراد سیر تاکسی هست، یه نفر که سیگار میکشه حق همه را از ذهن بذاره. در یه کلاس و سالون و مسجدی که پدران ما گای میشینن، باید ازاز کنن این مسجد 500 متر مساعد هوا داره، مال 500 نفره که توشن، مال 200 نفره که توشن. از هوای مسجد یه همه است. حق ندارم من سیگار بکشم و هوای همه رو آلوده کنم. اینا یک سری چیزای جزئی بدون مراعاتش لازم هم. خب یکی از بزرگان ببینید چقدر اینایی که خودشون ساختن به کجا رسیدن. یکی از بزرگان ازش نقل شد، از علمای مشهد، از علمای به نام آقای تهرانی، از علمای مشهد. ایشون رفته در خونه خودشون زده یه یواش دیده شب بوده، بعد گفته که شرعن من میتونم این وقت شب مثلا ساعت 11 دوازده یک آدم شب حتی زن و بچه‌ام از خواب بیدار کنم. همینطور پشت در خونه نشسته تا صبح دو صبح در خونه زده. اینا افرادی هستن که حتی نزدیکترین افرادشون حاضر نیستن که مزاحمتی برایش پیدا بشه. وقت از این طرف جوانهایی رو میبینیم که یک موتور سوار میشه و یا وقت میبینید ده محله رو از خواب بیدار میکنن برای خاطر که حلق کرده که فلان موتور سواری کنه. اینها تربیت اسلامی نیست. گرچه این را من نباید بگم موضوع بحث ما اصول عقایده، ولی وقتی آدم میبینه که اون این صحنه رو میبینه وقتی تذکرش لبله همین حرفاست. روایت دیدم کسانی که با اخلاق پیغمبر به اسلام گرایش پیدا کردن گرویدن آمارشون بیش از کسانی هستن که با سخنرانی های پیغمبر به اسلام گرویدن. اهدنا، همه ما را هدایت کن. به کجا؟ اهدنا صراط المستقیم، به راه راست. منتظر راه راست چه راهیه؟ چون هر کسی میگه راه من راه صافه. دزده ها چند نفر شریک میشن میرن یه خونه رو میچاپن. وقتی خونه رو چاپیدن و دزدی کردن اسوسیل میارن وسط به هم صدا میزنن میگن فلانی فلانی ببین با هم رفتیم خونه رو چاپیدیم حالا بیا عدلانه تقسیم کنیم. یعنی باز هم بعد از دزدی سخن از چی؟ عدل میزنه. دزدم میگه بیا عدلانه تقسیم کنیم. مردی دلش از ماشین در میاد فحش میده، میگیم دلش فحش نده، میگه حقشه. اسم فحش رو میذاره حق. بنابراین هر کسی رایی که میده میگه راه من راه مستقیمه، تقسیم من تقسیم عادلانه، حرف من راه حقه. برای که کسی تو استفاده نکنه خود قرآن طوری معنا میکنه. این که میگیم راه مستقیم چه راهیست؟ نه افراط باشن نه تفریط. بسیاری از ما زندگی رو یا افراطی یا تفریطی. افرادی هستن اطلاعاتشون خیلی خوبه ولی از نظر عاطفه بسیار کم عاطفه هستن. مغز خیلی بزرگ اما بدن خیلی، روح خیلی کوچیک. اگر یه انسان به دنیا بیاد یه کله داشته باشه 6 کیلو و یه بدن داشته باشه 9 کیلو، هر کله 6 کیلویی همین بدن از بین می‌بره. کسی که یعلمهمش خوبه یا زکیمهمش خوبی نیست. کسی مغزش باد داره، مغزش پر از اطلاعات و اصطلاحاته، یک انبار، یک صندوقچه آرائه، انوار آما و نظریه ها و ایتها و مسئله ها رو که مغزش بلده. اما به اندازه روحش تربیت نشده. چه اگر تو خونه حتی مادرش یه چای چند رنگش بده و پیرنمش که اتونه کرده باشه شیشه خونه میشکنه. یه دانشمند به مغز صندوقچه آرائه اما روح ضعیف. بعضی هم دیگه نه، از نظر قدرت بدنی خیلی ماشاءالله قوی، اما ماه نیاز میره 5 صفحه مطالعه نمیکنه. بازواش یه مش بزنه دندونا ما رو خورد میکنه. اما چیزی که میخوشیم افراط و تفریط، یا چیزی بلده عاطفش کنه، یا قدرت بدنی داره قدرت علمی نداره. صراط مستقیم یعنی همه با هم، همونطوری که اشاره کردم عشق و شمشیر با هم، ناله و نعره با هم، شعار و شعور با هم، یعلمهم و یزکیهم با هم، این صراط مستقیمه. حالا صراط مستقیم مستقی نمونش چیه؟ صراط مستقیم خود قرآن بیان کرده. صراط مستقیم صراط الذین، راه مستقیم صراط الذین، راه کسانی که انعمت علیهم. راه مستقیم راه کسانی که خدا بهشو انعام کرده. حالا خدا به چیا انعام کرده؟ در قرآن که 114 سوره هست یکی از سوره ها به نام سوره نساء، چهارمین سوره، و سوره نساء از سوره هاییست که مسائل اجتماعی زیاد توشه. در سوره نساء آیه 69 یه آیه داریم که انعمت علیه ما رو بیان کرده. در نماز ما یه زنده‌باد داریم، یه مرده‌باد، یه تولا داریم، یه تبرع. اعلام میکنیم جد با کدوم حزب هستم و مخالف با کدوم حزب هستم. من خواهر راه مستقیمم. راه مستقیم راه کسانی است که بهشون لطف کردی. حالا باید مبهمه چیا رو خدا بهشون لطف کرده؟ به چیا خدا لطف کرده؟ قرآن میفرماید من یطع الله، کسی که مطیع خدا باشه، من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، نمیدونم و رسول یا و رسوله، اجازه فرمایید. بله، عرض می شود که من یطع الله و رسول، من یطع الله و رسول، فاولائک مع. این کلمه رو شما فکر کنم بعضی کلمات رو معنوس باشید. من یعنی کسی که، کسی که مطیع خدا و رسول باشه، این گروهی که مطیع خدا و رسول باشه، مع الذین انعم الله علیهم، اینها الذین انعم الله علیهم. خب کیا هستن مطیع خدا و رسول؟ بیان میکنه باز، بیانش اینه: من النبیین انبیاء، من النبیین انبیاء، و صدیقین، صدیق از صدق، کسی که قول و عملش چی باشه، و صدیقین، و شهداء، و صالحین، افراد صالح. ببینید، پس شما در نماز روزی 17 مرتبه که نماز میخونید، 7 مرتبه شد و حمله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، روزی 10 مرتبه در نماز میگی خدا یا نه من، همه مرا، همه ما را هدایت کن به راه مستقیم، راهی که نه افراد توشه نه پسرید، و راه مستقیم راه کسانی است که انعام کردی به اونها. به چیا انعام کردی؟ در سوره 69، در سوره نسای 69 میگه گرون که مورد لطفان اینها هستن. پس شما روی 10 مرتبه میگی خدایا من خواهان راه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحینم، من طرفدار این گروه و کلوپ و حزبم، من راه مستقیم میخوام، راه مستقیم راه کسانی که انعام کردی به این گروه، انعام کردی و من راه این گروه را میخوام. این زنده‌باد قرآنه که من خواهان این جبهه و جهتم. بعد هم میگی غیر المغضوب، با مغضوبین بدم. مغضوب چیه که شما میگی من با اونها بدم؟ مغضوب چیه که شما میگی غیر المغضوب؟ مغضوب یعنی غضب شده، و اینجا از نظر ادبیات عربی یا لطیفه هم هست. حالا براتون بگم، در نعمت خدا میگه انعم ته، ولی در غضب نمیگه غضب ته، نمیگه خدا تو لطف کردی تو غضب کردی. نعمت از خدا، ولی اینها رو نمیگه غضب ته، تو بشو غضب کردی، خودشون یک کارو کردن که مورد چی؟ خودشون مغضوبن. حالا چیا مغضوبن که شما سر نماز روزی 10 مرتبه شعار میدی میگی مرگ بر اینها؟ قرآن مغضوبین رو گفته. یک، خدا فرعون را غضب کرد، در آب غرقش کرد. قرآن میگه اغرقناه، یعنی ما غرقش کردیم. خدا قارون را هم غضب کرد، قارون رو خدا با هم بگیر چجوری باشه غضب کرد؟ در زمین غضبش کرد. قرآن در باره قارون میگه حفصنا، یعنی تو خاک غرقش کردیم. بگو چیا رو غضب کرد؟ ابولهب، ابولهب عموی پیغمبره، ولی قرآن میگه حبت ید ابولهب، بریده باد به دست ابولهب، چون ابولهب کارششونه میکرد، چوب را چرخه اسلام میگذشت، هر که پیغمبر تغییراتی چیز میکرد. تبت یدا ابولهب، باطل مغضوب است. قرآن میگه من قتل مؤمنن متعمدا، کسی که مؤمنی رو به قتل برسونه، غضب الله علیه. من قتل مؤمنن متعمدا غضب الله علیه، خدا غضبش. در قرآن میکنیم آدم های درو هم آدم های منافق درو، منطقه درو گای کمرنگ گای پررنگ. یه دروی کمرنگ رو برای تو بگم تا خود پررنگ باشی میبینید. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام داشت میرفت، امام رضا هم پسر کوچولو بود، باباش بود. شخص سوم ملحق شد، حضرت رفت تو خونه، به فرما به این طرف نزد باباش.